أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. گفت یا رسول الله، من در کعبه معظمه بودم، وقتی که خارج شدم دعایی در نظرم نشد، دعایی در نظرم نیومد، صلوات فرستادم. فرمودن بهترین رویه رو اتخاذ کردی. من میخواستم که یه آیه دیگه بخونم، یه آیه دیگه پروردگار به زبانم جاری کرد، جناب خاتم الرسول صلی الله علیه در تجلیل از مقام طائب است. اولا شده توبه بکنه، اون مجاوبه دو ملکه که ای کاش خدا مردم رو خلق نمی کرد، حالا که خلق می کرد می فهمیدن برای چه خلق شدن، حالا که فلسفه خلق شدن رو نمی دونن عمل می کردن به دانستنی های خودشون، حالا که عمل نمی کنند به دانستنی های خودشون از اون بدی هایی که کردن توبه می کرد. این مجاوبه دو ملک که با هم دیگه صحبت میکنم، یه آیه راجع به توبه قرائت شد، بعد کم کم وارد مطلب بشیم که اصلا عرض میکند یا ابن رسول الله چرا ما پروردگار رو میخونیم و دعامون مستجاب نمیشه. حضرت فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفونه، کسی را میخوانید نمیشنسی عزیز من، آخه خدا یه سجل احوالی داره. آی جوان ها، اگر سجل احوال پروردگار را بر سبیل اجمال بدانید که دیگه میخواید قالبتون رو تهی کنید، یعنی خودتون رو فدای پروردگار بکنید، فدای مقررات شرع بکنید. خب این خدا در روایات در کتاب اصول کافی است که فرمود الکافی کافن لشیعتنا، وقتی که شما توبه کردید سه خطاب از جانب پروردگار میاد، یکی نسبت به اون دوتا ملک که ضبط کردند اعمال شما را، انسان می فرماید یعنی از خاطر ملکه می برد، این یکی. یک خطاب به بقای عرض میشه، اونجایی که من گناه کردم، اکتمی یعنی گناه عبد منو بپوشون. و ما قدر الله حق قدره. خب بعدن خب به بقای عرض که خطاب شد و به ملکین هم خطاب شد، هیچی دیگه زمینهی برای بقای این نمیمونه. خب این یک مسئله. مسئله دیگر اون قضیه مثال از حالا کسی قائل به مثل افلاطونیه بشه نشه در فلسفه، که شما مثالی در عرش دارید، وقتی عمل صالح میکنید از اشتغل به رکوع و سجود فعل مثاله مثل ذالک، اونم رکوع سجود میکنه. خدا نکرده و از اشتغل بالمعصیه ارخالله علا مثالهی سردا، وقتی که عبد معصیت میکنه پروردگار یه پردهی میندازه که ملائکه از سر عبدش بندش. ای قربون این خدا، ای قربان این خدا، از سر این مطلع نشه. به موسی خطاب کرد، موسی منو با بندگانم آشتی بده. پروردگارا چطور آشتی بدم؟ همونه عبد متمردی که از در خانه من رفته منو با اون صلح بده، نعمتهای منو به بندگان من بگو. من به اونها نعمتهای ظاهره دادم بابا جون من، آخه شما این قالب خودتون رو رو فضایای علم تشریح، علم تشریح مطالعه بفرمایید. یه فل جمله قضیه این معده چیکار میکنه، کبد چیکار میکنه، قلب چیکار میکنه، این تلمبه چیه، اینا چطور عرض میشه که پیش خود مشغول کارن، نعمتهای ظاهره داده، سلامتی به شما داده، در رأس نعمتهای پروردگار عقل مرحمت کرده است عزیز من، به شما سلامتی مرحمت کرده، دنیا رو مرحمت کرده، دنیا رو متجر برای خودش قرار داده، یعنی دار و تجاره قرار داده، والله یدعو الی دار السلام. جناب خاتم النبیین صلی الله علیه وقتی که مؤمنین خدمت شما تشرف پیدا میکنن سلام بکن به اونها. پیغمبر شخص اول امکان اشرف در علم فلسفه بهش تعبیر میکنن، اول ما خلق الله هست، العقل اول ما خلق الله، المشیه اول ما خلق الله، نوری نور محمد صلی الله علیه وسلم. واسطه فیض عزیز من، خب این باید سلام بکنی، حمد خدا رو به جا آورد. رسول اکرم که الحمدلله به من امر شد که به امت من، به امت خودم سلام بکنم، این ورع تائبین عزیز من. برای تائبین این است که خدا نکرده از فسق و بدی ها و زشتی ها توبه بکند، خوب تا دیر نشده بداند که نگفتم امام صادق علیه السلام فرمودن و ازار عیت مجتهدن ابلغ منک فل اجتهاد فببش نفسک و ایرها تحسیسا لزدیاد. اگر ببینی یک کسی اجتهادش، سعیش در راه حقیقت بیشتر از شماست، سرزنش بکن نفس خودت را، سرزنش بکن که باید از اون جلو بیفتی، اونم مثل توست عزیز من. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که از مکارم اخلاق اولیاء خدا عرض می شود می شمارد، حضرتش می فرماید مؤمن کامل، مؤمن به درجه ای میرسد که اگر از فضائل اخلاقی در نوک قله هیمالیا که بلندترین قلل جبال عالم است فعلا تشخیص داده شده است، اگر فضیلتی در نوک قله هیمالیا باشه میخواد تخلق پیدا بکند، میخواد تخلق عملی پیدا بکند. من چرا تنبل شدم در همون طبقه اول موندم؟ ورع عرض می شود صالحین است که از مشتبهات پرهیز می کنن. خب این شخص معلوم نیست خمسش چجوریه فلان، چرا من از غذای او بخورم؟ چرا آخه؟ چه دایی دارم از غذای او بخورم؟ میرم یه غذایی که هلیت و حرمتش تشخیص داده است، هلیتشو برای خودم انتخاب میکنم عزیز من. ورای صدیقین است، ورای متقین است، ورای صدیقین است. متقین اون اشخاصی هستند که ملاحظه میکنند که اگر من اسم فلان کس رو بیارم، یکی از محامد او رو ذکر بکنم، یکی از اون گوشه مسجد میگه خیر آقا اشتباه کردیم، بد آدمیه، خوفن از این که نبادا کسی غیبت کسی را بکند، من امساک میکنم در این کلام برای متقین است عزیز من. خب برای صدیقین کدومه؟ یعنی در خانه دل نشستن و احدی را به غیر از پروردگار راه ندادن. خب این دیگه ببین چقدر فاصله است. خدا شاهد من حالا اومدم این قضیه بهلور رو بگم، گفتم پروردگار عزیز این قضیه بهلور رو ابداع کردن مال کلاس ابتداییه، ولی کن رفقای ما بعضی ها انشاءالله در مرتبه متوسط، بعضی ها در مرتبه عالی هستن که حضرت فرمود اکترز اما یرج ضرره الى قلبک، یعنی در خانه دل بنشین ببین چی برای چه کارهایی عرض کردم برخلاف هدف اونها را نکن که در قلبت در حجاب بره. قلب که در حجاب رفت یعنی مورد رضایت من نیست، پروردگار می فرماید. این است که فرمود المتورع و یحتاج الى ثلاث خصال اصف عن اثرات الخلق به اجمعهم. اولا ذهن خودشو مشغول نکنه و من اشرف اوصاف الکریم قفلته اما یعلم. نه یه کسی یه حرفی زده، نه خیر انشاءالله اشتباه کرده، شما گوینده اشتباه میکنید، او همچه حرفی نزده. قفلته اما یعلم، خودش میدونه که این حرف رو زده، اما رو کرامت و بزرگواری خودش رو در وادی قفلت نشون میده. از صرف انصرا و علاوه ذهن خودش رو مشغول نکنه، ببینه خاندان اسمت چجور بودن، از زلات دیگران صرف نظر میکردن. وقتی که اون قصاب جسارت کرد به مالک اشتر، سپس بود علی علیه السلام گفت تو فهمیدی که این دست گوسفند و انداختی جلوی این عرض می شود این کی بود؟ گفت کی بود این؟ گفت سپه بود امیرالمومنین بود. ببین آقا اهانت کرده، بد کرده، اساعی ادب کرده، توهین کرده، دوید که بیاد اعتذار بجوید، دید آقا رفت تو مسجد. گفت من نیامدم در مسجد مگر اینکه برای تو استغفار کنم. حالا چرا عزیز من افراد جامعه یا پدر شما هستن یا برادر شما هستن یا اولاد شما هستن، این که حضرت امام قدس سره الشریف صلوات بفرستید عیدی ندارید؟ من میترسم شما تصور میکنید که خارجی ها احکام اسلام رو نمیدونن. اونا میدونن دین اسلام. بابا من تقریبا خارج از این مجلس ها در شب شنبه یا چهارشنبه عرض کردم اون فیلسوف ایرلندی، اون فیلسوف آلمانی وقتی که اینها احکام اسلام رو بررسی میکنن میگن دین اسلام دنیاگیره. این که هی میزنن در راه این که تقلید بکنن مسلمانان رو و بکشن، برای این که میدونن چه خبره، این دین مطابق عقل آقا عرض میشود الواجبات شرعیه الطافون فی واجبات العقلیه، شارع به کمک عقل آمده است، تمام احکام مطابق عقل است. وقتی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله یا رسول الله بنای دین شما روی چیه؟ فرمود روی عقل. عزیز من اون وقت یه همچین شخصی وقتی که درجه خوفش به درجه بود که وقتی نزدیک می شدی قلب مبارکش همطور می جوشید، عزیزون که عزیز المرکل مثل اون قلقلی که لیک میزنه، این بود خوف پروردگارش و ما بی خبر هستیم. خب اون وقت ناپلئون وقتی که مطالعه کرد احکام اسلام رو، گم این آیه رو قرائت کنید ببینم، ان هذا القرآن یهدی عرض می شود للتی اقوام، یعنی به بهترین طرق انسانیت انسانها را دعوت کرده است. گفت خوب ببین آقا جون، وقتی که من در یک مؤسسه وارد شدم، برنامه رو نگاه میکنم میبینم اولی این برنامه از حیث متقن بودن، محکم بودن، از حیث تمام بررسی کردن در تمام احکام و جواره جوانبش بهترین احکام است. خب پکر اینا برم ببینم این باید، این احکام که من بررسی کردم باید کسانی که تخلق پیدا کردن از حیث تمدن در رأس متمدنین عالم واقع بشن. پکر خبری از اینا نیست. ناپلئون اومد ببینه که کجاست. البته مسلمانای عربستان و مصر و مراکش و الجزایر و اینها، حالا الجزایر استثنا میکنم چون اونها واقعا آزادی خواه هستن، واقعا میخوان طریق انسانیت برن، اما اون زمامدار عرض میشود لبن فرانسویه و فرانسوی های مدتی با الجزایر جنگیدن و همه رو کشتن و اونها غلبه کردن، فرانسوی ها رو بیرونشون کردن، حالا دو مرتبه همون تشکیلات آمده است. خب حالا اینا کیا هستن؟ اینا چیا هستن؟ اینا پادشاه هاشون چطوره؟ ملتشون چطوره؟ خلاصه اونا نمایش نمیدن اسلام رو. وقتی که بنده میرفتم در راه عمره دیدم این ساز میزنه، گفتم اگر چنون که شما این سازتون رو خاموش بکنید، من برنامه رسول اکرم رو برای شما عنوان میکنم. تا من گفتم دستش گذاشت رو ساز و من براش عنوان کردم آیه رو که فلان از فلان از در مذمت عرض میشود. خب موسیقی اقسامی داره، حالا من نمیخوام در این باب وارد بشم و ذهن شما رو مشوب بکنم. و وقتی که رهبر کبیر پرسیدن، گفتن خیلی خوب، اگر این اسم موسیقی برای شما مضر، خب گوش ندید، التزام ندارید به این که گوش بدید، واجب نیست بر شما گوش بدید. خلاص اون عربای عربستان و این ملت هایی که شمردم، اینا تخلق عملی نسبت به احکام اسلام ندارن. اونی که تخلق به احکام اسلام داره همین شیعیان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام و علیه. ولی ایشون متاسفانه رفت برای مصر. آخه اون اشخاصی را که من ناپلئون در تاریخ خونده و منطبق میشه، یعنی احکام اسلام در اونا خلاصه میشه، نه اینا یه طور دیگه هستن. اونا اصلا شنیدم، البته بنده شنیدم، حالا من در صدر تصحیح رفتار اشخاص نیستم. نواب صفوی گفت که به یک کسی گفت این کاغذ رو ببر بده کلونتری، اما دادی کلونتری دو دستی نده ها، یه دستی بده. یعنی ناپلئون اون طوری که احکام اسلام رو مطالعه کرده بود، دیده بود اینا یه مردمان خیلی قدرتمند بی اعتنای به همه چیز هستن، به غیر از پروردگار عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه. وقتی رفت در مصر به اون دیرماجش گفت از اینا سوال کن که دینشون چیه، اونجا تو پرانتز نوشته مثلا مسلمان، مسلمان یعنی خارجی یعنی مسلم است. البته به انگلیسی هم حالا عیبی نداره، مسلم میگن مظلم. این گفت ما مسلمونیم. گفت نه خیر، شما مسلمان نیستیم. چون دید این کسانی که میخواد اسلام درشون خلاصه بشه اینا نیستن، اینا یه دسته دیگه هستن، مثل همون مردمان صدر اسلام هستن. گفت نه شما مسلمان نیستید. دفعه دوم باز گفت سوال کنید که مسلمانان شما کجاست؟ گفت مسلمانان ما اونا مثل ما میمونن. گفت خیر، اینا مسلمان نیستن. فهمید که خیر قانون در رتبه اول از حیث محکمی، از حیث اتقان و وزانت در درجه اول، اما مردمان خبر ندارن از قواعد اسلام. باید برنامه رو او بفهمه و بیاد ببینه که چطور شده. اگر اینا عمل میکنن، اگر در این مدرسه متوسطه، در مدرسه عالی به برنامه‌ای که در درجه اول تنظیم شده است اگر عمل میکنن، که اینا همه نمره یک باید باشن. اصلا مدرسه ممتاز باید باشن، مؤسسه ممتاز باشن. پس اینها عمل نمی کنن و الا برنامه در درجه یک. فهمیدید عزیز من؟ خب پس بنابراین ما باید بدونیم که احکاممون در اینه، باید برنامه تعیین کنیم. انشاءالله بعد از انقضاء ماه رمضان، رفقای عزیز، باید برای خودتون برنامه تعیین بکنید. نه اینکه آمدنتون فقط در عرض سال منحصر به شبهای احیا بشه، که اجلابه بکنید و خطاب بیاد به ملائکه که اینا کیان. اینا عرض میشه که همون دوره آخر زمانی ها هستن، که فقط عبادت پروردگار رو در ماه رمضان پیاده میکنن. خب اون دسته کیان؟ اون دسته عرض میشه که گداهای سمج همیشگی هستن. خب خیلی خوب، بسیار خوب، معلوم شد که اینها چه مرتبه ای دارن، اونها چه مرتبه ای دارن. عزیزم اینطور نباشه. لقمان حکیم به پسرش میگه پسر من، اختر المجالس علا اینک، یعنی در نظر تو اون مجلسی که تعیین میکنی برای یاد گرفتن احکام اسلام از چشمت در نزد تو عزیزتر باشه. عزیز من، باید یه همچین مجالسی تعیین بکنی برای خودت. فلینظر الانسان الی طعامه، طعام خودت رو که طعام روحته، سرنوشت آینده تو منوط به اوست، باید بفهمی از کی اتخاذ میکنی، از کی میگیری. خب پس بنابراین معبود ما یکی این شد که خطاب میکند به عرض که گناهان بنده من رو بپوشون، به معز ملائکم یادش میبره از صفحه این درد که صفحهی که درد شده اونها محو میشه. و اون وقت خب اونم که قضیه ستر بود که ملائکه ملتفت نشن. پس بنابراین درجه محبت پروردگار چیه؟ اونم که براتون عرض کردم رفقای عزیز، که قسم خورد پروردگار به ذات پاک خودش، که اگر چنانچه اون فرعونی که ادعای خدایی کرد، اون فرعونی که چقدر از بچه ها رو سر برید، اون قارونی که اساءه ادب کرد به پیغمبر اولوالعزم، به پیغمبر مرسل، عرض می شود گفت من نمیدونم، لعنکم تدعون من لا تعرفونه. چرا عزیزم مایوس میشی؟ فرمود به ذات اقبض قلا، اگر یک مرتبه قارون فرعون منو صدا میکرد، من نجاتش میدادم. ای داد بیداد، حالا فهمیدی؟ کتاب حال لعنکم تدعون من لا تعرفونه. حالا قضیه سر اینه که اگر واقعا آقایان متفتن شدن، عرض می شود که واقعا بیان به من بگن، من یه جایزم بهشون میدم که این قضیه چی بوده که سابقین عقیده شون راجع به معبود، حضرت معبود در درجه اول بوده. حالا معصیت میکردن، زود توبه میکردن، اما متاسفانه ماها هیچی التماس دعا هستیم نوعنها، یعنی اولیاء خدام که در میان ما هستن، معلوم نیست قرصی عقیدشون به این درجه، مگر البته اولیایی که در درجه یک، اونها البته مقامشون معلومه. خب این بهلول وقتی که آمد گریه کرد، معاذ گریه کرد، گفت یا رسول الله، در این باب یک شخصی آمده، شخص جوانیش، و گریه می کند که بکای سکلا علا بلده ها. حضرت فرمودن ادخل شاه، شاه ببارد کن ببینیم که چجوریه. حالا من گریزایی که باید در این قضیه بشم برای شما نقل میکنم، شاید رفقای عزیز این همه مطالعه کردن به این نکات توجه نکرده باشن. آمد و رسول الله گناه من بزرگ است و فلان است، و حضرت فرمود اگر به قدر ستاره ها باشد، اگر به قدر آسمون ها باشد، اگر به قدر ریک های بیابون باشد، به قدر اشجار درخت های عالم باشد، خدا همه رو می آمرزه. گفت یا رسول الله بالاتره. خب ببین آقا، اول گناه رو بزرگ شمردنه، یا رسول الله بزرگتر است. حضرت فرمود می آمرزد اگرچه به قدر انفاس خلائق باشه، به قدر عدد خلائق باشه، به قدر ملائکه باشه، به قدر مخلوقات پروردگار، عالم خلق و عالم امر باشه، پروردگار می آمرزد. عرض کرد بالاتر است. فنظر صلی الله علیه و آله که به نظر القصبان غضبناک شد حضرت، فرمود آیا گناه تو بزرگتر است یا خدای عزیز؟ البته گناه بزرگ را خدای عزیز می آمرزد. که عرض کردم در مصباح کف امیز که وقتی اون شخص عرض می شود اون رفیقش فوت کرد، نگران شد که خدا با اون چه معامله کرده. بالاخره عجز و لابه کرد و یه شب رفیقش به خواب اومد، گفتش که پروردگار از سر من گذره برای یه شعری که گفته بودم، و رب این عظمت ذنوبی کثرتن لقد علمت به ان عفوک اعظم. ای پروردگار عزیز، ای حج گناه من بلوریت، اما چیزی که هست عفو تو اعظم است. برای همین شعری که من گفتم، من رو از سر من گذاشتن. گفت این شعر کجاست؟ گفت تو متکا، روی اون آثر، بین آثر و متکا، و رفت خانه گرفت. خلاصه وقتی که بعد حضرت فرمود خب حالا تخبرنی به بعضی زنوبه، به بعضی گناهاتو بگو ببینم. خب حالا دیگه پیغمبر است صلی الله علیه و خب گفت حالا من نمیخوام اون گناه رو عنوان کنم. گناه رو گفت و حضرت فرمود تنهنی یا فاسق، برو انگارید که من با آتش گناه تو ما هم می سوزیم. خب حالا بیا این باید یه شخص اول در دنیا در عالم خلق و در عالم امر، اول ما خلق الله نوری عزیز من، خب یه همچی شخصی به یه کسی بگه بر پیکاره، خب دیگه باید بره بگه مندک کشه، یه امیدون در نرفت، رفید تو شهر و یه لباس کهنه درست کرد و رفت بالای کوه و هرزوش که داد و بیداد و خدایا رفتم در خانه پیغمبر، دست رد به سینه من کجا برم و فلان اینها، تا 40 شبانه روز، بعد سر 40 روز تو پروردگارا چه معامله کردی؟ این کنت سجد تا دعایی و قفر تا خطیعتی فعوه الى نبی جک، اگر چنانچه گناه من رو آمرزیدی وحی بکن به پیغمبرت، پیغمبر بیاد این تناب را از دست من باز کنه. و این کنت لا تستجب دعایی و اردت عقوبتی فعجل به نار تهره کنی و خلصی من فضیحت یوم القیامت. آیا های رفقا، شما مثل این نباش، این بهلول نباش، آیا عقیده نسبت به جهنم دارین؟ نسبت به پشت پرده دارین؟ نسبت به این که یک روز در حضور پروردگار خلق اولین آخرین میان، آیا نسبت به اینها دارین؟ ای پروردگار من، من اگر میخواهی که من را اونجا تنبیه بکنی، فعجل به نار تهره اونی و خلصی من فضیحت یوم القیام، یک آتشی بیاید و مرا بسوزاند و من در حضور خلق و اولین و آخرین رسوا نشم. آیا شما جرأت دارید که وقتی معصیت میکنید خدایا اقلن به امام جماعت اینجا، امام جماعت اینجا در خواب ببینه که تو گفتی بله توبه این قبوله، آیا جرأت داری؟ یا خیر به یکی از رفقای من، این چجوری بوده؟ این قدرت عملی اینا از کجا بوده عزیز من؟ نگفتم یک شب اون دنبک زنه که دنبک میزد، شیخ بهایی در عقیدش بر این شد که دنبک اینو پاره کنه، همچین عزمش چه شد بر این که بره دنبک، همین که فهمید شیخ بهایی میخواد بیاد گفت گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دگر اون خرده نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را گرفتی مردی. او شیخ بهایی دید او این دنبک زنه خیلی عجیبه، صرف نظر کرد از این که دنبکه چو پاره بکنه. خب این بعد کتاب آمد، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چرا بنده من و بهلول رو از در خانه من رد کردی؟ بله کجا برود و من یسأل ان یغفر ذنوبه خیری؟ آخه از کی درخواست بکنه اگر در خانه من نیاد؟ حتی که عبد من آمد به در خانه تو تردش کردی، باید بری بهلول رو بردری بیاری. ای خدا، حالا فهمیدید رفقا، تا امروز، تا امشب، تا این ساعت، لعنکم تدعون من لا تعرفونه، خدا رو شما میخوانید اما نمیشناسید. خب من بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شفا بردم، فرمودن که کی من رو دلالت میکند به این جوانه، به این بهلول کی من رو راهنمایی میکنه؟ آمدن رو حضرت بردن بالای چیز و دیدن داره میگه که بالاخره من نفهمیدم پروردگارا، افل جنته تزفنی ام فل ناره تسکننی، آیا در آتش منو جا میدی یا در بهشت پذیرایی میکنی؟ حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داره این کلمات رو میشنوه و آمد جلو و این تناب رو، تناب هایی که بسته بود به دست و بال و سرش، همه رو باز کرد، بشارت داد که تو عتیق الله هستی. ای هلن امید نباشی که تو را یار براند، نکه امروز براند، نکه فردا بخواند، در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن اونجا، که پس از صبر تو را او به سر صدر نشاند، وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، رای پنهان بگشاید که کس اون را نداند، نکه رسا به خنجر چو سر نیش ببرد، نهلت کشته خود را کشد اونگا کشاند، چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین کین دم رحمان به کجاهات کشاند، به غلط گفتم من این را و الا کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند، همه ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. فرمودن که مردم خیلی راه ها های رفقا، این حرفایی که من زدم نوان برای کلاس اولیا بود، کلاس دومیا همون بود که در خدمت سرور عزیزم آقای قائم مقامی در یه مجلس اینو گفتم. ببین چقدر فاصله است اون مقامی که برای من نامزد کردم. من باید حالا هی بگم مردم، حضرت فرمود اگر چنون که شما بد بشید، خدای نخواسته در رأس شما یک آدم لامذهبی میذارم مثل گذشته، که اون وقت کاخ جوانان بشه و برن دختر و پسر برقصن و یه زنم از پاریس بیاد و اونجا در اون عرض میشه مهمون خانه که در خیابون حافظه اونجا برخصه و در ازای رخصش یک شیلو طلا بهش بدن ببره پاریس، درست شد؟ این مال گذشته. عمر شما کوتاه خواهد شد، و پروردگار اگر شما نسبت به قوانین او بی احترامی بکنید، اون وقت شما را بلا ایمانن خارج میکنه. مقام محترم رهبر، زمامداران، اینا به قدر خودشون شب و روز کار میکنن. پروردگارا، متصدیان امر، رهبر عزیز، اینها تمگون را در کنف مراحم خود حفظ بفرد. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قدرت مرحمت کن. خب حالا از اینجا تا اونجا که من بخوام بگم که مؤمن به جایی در مقام انسانی جد میرسد که بدنش در میان مردم است و عقله و روحه و قلبه معاین الاخره. اون وقت اگر این زر و زیور دنیا رو ببیند، این امارتهای ده خوشگوبه رو ببینه، البته اونم دلش میخواد که ترتبه پروردگار قوه اطفائیه قرار داده است، قوه اطفائیه قرار داده است که اون آتشی که در نهاد اون روشن شده است به قوه اطفائیه به این بره. خلاصه اون مقاماتی که در نظر گرفته شده تا ما به اونجا برسیم خیلی فاصله است، خیلی فاصله داره عزیز من. خب برای خدا آخه یه دعا ما میخونیم دادش: الهی وقف از سائلون به بابک، الهی عبد کل آسی عطاکا، مغرن به ذنوب فقط دعاکا. خدایا ما روسیاها گناهکارا که در رأسشون بنده هستم، ای پروردگار عزیزم، من در رأسشونم، من سیاه رو اینا رو اومدیم. الهی وقف السائلون به بابک و لاز الفقرا به جنابک و وقف السفینة المساکین على ساحل بحر کرمک. یریدون الجواز الى ساحت رحمتک و نعمتک، الهی ان کنت لا تقبل و لا ترحم و الا المحسنین، لا ترحم و الا المحسنین، فمن للمقصرین، فمن للمقصرین. الهی رب الصائمون و فاز القائمون و نجا المخلصون و نحن عبيدك المذنبون. الهی تو من نیاوردم به سو، بیهوده رفت روز و شب و سال و ماه من. ای پروردگار عزیزم، اون ساعتی، اون روزی، اون شبی که من انگشت بذارم که من اطاعت تو رو کردم، من هم چیزی رو ندارم. ترسم که روز حشر ز بسیاری گناه نزد تو هیچ کس نشود عذرخواه من. اعضای من که غیر گناه نیست کارشون، ای وای اگر به محشر شوند گواه من. یارب چه باشد ار گناه بنده بگذری، بگذشته را ببخشی و زاینده بگذری. الهی قید نقل میکنه. خوب گوش بدید، اومد زنه اومد و نسبت به اون آهنگر اظهار فقر کرد که من بچه دارم، فلانم، سیدم هستم، علویه هستم، من مورد ترحم قرار ده. گفت تو هم باید اجابت کنی هرچی من میگم. دیگه رفقا میدونن معنی اجابت یعنی چه. گفت نه، من اولاد پیغمبرم، تو از این کار بگذر، از این کار صرف نظر. گفت نه. بالاخره رفت خانه و در خانه رو بست و دید این زن میلرزه. گفت بابا در این خانه فقط من هستم و تو چرا میلرزی؟ گفت آخه یک کسی هم هست، پروردگار عزیز است که ناظر اعمال ما. گفت عجب، این اینقدر تو از خدا میترسی و این خدا اینقدر مؤثر است، من از این خواهش نفسانی صرف نظر کردم. آی جوانها گوش بدیدا، که این فرائض وقتی شعله بر میشه شما صرف نظر بکنید علاجش چیه. شب حضرت زهرا سلام الله علیها و فرمود همچین که اولاد من رو احترام کردی، خدا آتش دنیا و آخرت را بر تو سرد بکنه. خب این چطور شد؟ آقای دست غیب نقل کرده است که این آهنگر دست میکرد آهن گداخته رو با دست، با همین دست عادی، با دست غیر مسلح بیرون میکرد. خداوند علی اعلا آتش دنیا و آخرت را در صورت احتراز از مناهی بر او سرد کرد. پس معلوم میشه عزیزان من، نخوندم گفتم همه ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دیران نرماند. خدا شاهد، امشب مطالعه می کردم راجع به شبهای احیا در خدمت امام زمان، چقدرها شبها به علل ستاره ها، آسمون ها، زمین ها، مخلوق خدا، پروردگار می آمرزد شما رو. آخه باید خودت رو در معرض قرار بدی عزیز من. عین المتعرضون، کجا هستن اشخاصی که خودشون رو در زمینه قرار بدن. متعینن متعرضون. چقدر من برای شما صحبت بکنم عزیز من. خوب در صحرای کربلا هم نمرشو داری. حر ابن یزید ریاحی وقتیست که محبت امام حسین علیه السلام رو ادبش آقا، وقتی که حضرت را متوقف کرد و حضرت فرمود مادرت و عزایت فلان، گفت چه کنم یبن رسول الله که مادر من مادر تو فاطمه فلان ادب و کردم. وقتی که خواست از منزل بیاد بیرون، یه هاتفی ندا داد ابشر و کبل جنده، گفت نه، کسی که به چندیتی در گوشه رسول خدا بینه هیچ وقت نباید بشارت به بهش بهش بدن. حالا وقتیست که هر تکون خورده آمد و هی به لشکر به عنوان این که من میخوام اسبم آب بدم و کی و فلان اینا و جدا شد. اما نمیداند در این مدتی که از ابا عبدالله جدا شده آیا توبش مورد پذیرش هست یا خیر. حالا اسبش رو زد به جلو و گفت پروردگارا من ارهاب کردم قلب اولیاء تو را. همینطور پیاده سفر و واشگون گذاشت و آمد خدمت آقا ابا عبدالله، روشم پوشون، دستان سرشو باز کرد، روشو پوشون، خجالت میکشد آقا ابا عبدالله. آمد تا رسید در جلوی آقا، حضرت فرمود من انت؟ گفت آقا من همون صاحب و کلذی حوست و کهنه تقیه، من همونم، من حرم فلانم، آیا برای من توبهی هست؟ فرمود بله. در دوست از جرم عظیم آورده ای خم مخور، رو بر کریم آورده ای قبول میشه. آقا آمد و دیگه خدا رحمت کنه حاج محققو، گفت به پیاده وقتی میگن انزل، آخه باید از اسب پیاده بشی، اسب پیاده شده، یعنی تو مهمان ما هستی، یه قدری استراحت بکن، یه قدری آسایش بکن، ما تو رو پذیرایی بکنیم. روح آقا من نمیخوام، میخوام برم همین اسایه، جانم رو در رکاب شما باید. خلاصه رفت، خوشا به حالش آقا، تمام شهدای کربلا یگان حسرتشون این بود که امام ابا عبدالله رو در اول و در آخر در هنگام مرگ ببینن. خب حر ابن یزید ریاحی رو آقا ابا عبدالله عجب پذیرایی کردی، تمام تجهیزات او را فراهم کرد، گفت انت حرون کما سنبت کرد، امک ام تو چیست، امک فرا مادر تو به تو هر گفته است، هر باشی در دنیا و آخر. خب آقا جون حالا تو هم که مهمان کوفیان بودی، آقا یک تعبیری داره مرحوم حاجی مصر جواد آقا، این گچ ها وقتی رطوبت میشه، وقتی رطوبت بهش میرسه دست بزنی از هم سوا میشه میلیسه. آقا ابا عبدالله وقتی که درخواست آب کرد، گفت ای مردم لقد فتتت کبدی من الزما، یعنی این کبد من مثل خاک شده است. در بعضی از روایات هم دارد ولقد نشفت کبدی من الزما فلم یجبه الا به سیوف، در عوض این که به آقا آب بدن شمشیرها کشیدند و سنگها و